بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فالاکتساب المحرم انواع نذکر کلا منها في تي مسائله. الأول، همونطور که در جریان قرار گرفتید مکاسب محرم بحث میکنه از کسب‌های حرام و هر چه که انسان راجع به اونها معامله انجام بده و حرام باشه، یا معامله به معنی عامش ها، هر نوع معاوضه یا حتی غیر معاوضه، یک کاری بکنه که درآمدی به دست بیاره از غیر حرام، تو بحث ما به یه نحوی داخل. از الان دوستان در واقع میخوام وارد خب بحث معاملات حرام بشه. برای این که در فضای کل محرمه قرار بگیرید، من خود ساختار مکاسب رو تو ذهن شما ترسیم کنم. بسیار لازمه آدم یک کتاب وقتی میخواد بخونه ساختار جلو ذهنش باشه. شما در رأس هرم اون بالا مینویسید مکاسب محرمه، اکتساب حرام. بعد ایشون دوستان اومده کسب‌های حرام رو در قالب 5 مسئله عمده کلان در آورده. معامله نجاسات این یه بخش، معامله کالاهایی که چه بسا خودشون مشکل ندارن ولی از اونا قصد حرام شده، مثل معامله انگور برای ساختن شراب. خب این نجس که نیست که، انگور پاکه، ولی قصد حرام. پس ببینید، یک ستون شد نجاسات، معامله نجاسات، یک ستون شد معامله کالاهایی که ازش قصد حرام شده. چوب مثلا خرید فروش میکنه برای ساختن صلیب، این تو قسمت دوم. بخش سوم معاملات، نمیگیم قصد حرام، نمیگیم نجسه، ولی منفعتی نداره، معاملات کالاهایی که نفع اوغلایی نداره. حالا کسی سوسکو مثلا پشه و مگس اینا بخواد خریداری بکنه، اینا میفته تو معاملات مالا منفعت. چی؟ چند تا ستون شد؟ حالا 3. ستون چهارم معاملات، نمیگیم نجاست، نمیگیم قصد حرام، اصلا معامله در شکل کار حرام. مثلا پول بگیره مدح ظالم بکنه، پول بگیره غیبت کنه، پول بگیره تدریس بکنه، پول بگیره مثلا تبلیغ دروغ بکنه، که عمده مکاسب محرمه تو این بخشه، این ستون چندم چهارم، یعنی اکتساب به کار حرام. مثلا معامله کاره، رو عین نیست ولی کاره حرامه. لذا اگر میبینید آقا سوال پیش میاد تو مکاسب محرم بحث غیبت چی کار میکنه، داریم تو معامله کسب مثلا دروغ چه کار میکنه، باید فوری متوجه بشید اگر غیبت و دروغ آمده تو مکاسب محرمه به این خاطر آمده که ممکنه اینها رو کسی منبع درآمد قرار بده. پول میگیره کاریکاتور میکشه، فقط اون کاریکاتور رو بگیم مثال غیبته، که حالا اینا بحثش انشاءالله هرچند مکاسب نداره اشاره میکنه. خب پول میگه اصلا روزنامه مینویسه، اشاعه فحشا میکنه، دروغ میگه، مقاله دروغ مینویسه، اینا میفته تو قسمت عمل حرام. اینم ستون چهارم. ستون پنجم، انسان پول بگیره برای انجام واجبات، که بحث وسیعی داره، واجب نفسی، واجب عینی، کفایی، برای دیگران، برای خود، پول برای واجبات که بحثه. شد چند تا ستون؟ فرشت دارین الان یک حساری تو دور مقاصد محرمه میکشید، تو ذهنتون جا میرید. البته آخرش هم یک خاتمه‌ای داره که مثلا بحث اراضی و بحث جوایز سلطان و اینا تحت عنوان خاتمه که جدا کرده خودشون از مکاسب محرمه. پس آقا مکاسب محرمه یه مقدمه داشت، که این 3-4 روز خوندیم، همینا مقدمه حساب کنید. بله، یک 5 تا محور اصلی داره که الان وارد میشیم و یکم خاتمه داره که فکر کنم صفحه 66 به بعد تو حافظم اینجوریه به بعد هست. خب پس اولین ستون چی شد؟ معامله نجاسات. خب نجاسات که یکی دوتا نیست که، بله، لذا خود این ستون به 8 مسئله تقسیم میشه، چنانچه هر مسئله هم که وارد میشیم گاهی یه فروعی داره. جالب اینه که بعضی وقتا مسئلهش یکی دو خط بیشتر نیست ولی فرعش نزدیک به یک صفحه از زیادی فرمان هست و مکاتب دیده شده. از اون همین امروز داریم، اصل مسئلهمون بله یه خطه ولی فرعش نزدیک به 2/3 صفحه ما هست. ادمارم حال اینا توجهش خوبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون شروع میکنیم تحت عنوان تجارت نشد، تحت عنوان تجارت اعیان نجسه. همین الان بهتون بگم که دیگه ممکنه قصدتون هم یادم بره، اعیان نجسه که میگیم تو ذهن ها میاد عین نجس، به متنجس اعیان نجسه نمیگن. الان این ساعت نجس بشه نمیگن عین نجس، عین نجس بول و غایت و کافر و شراب و اینهاست. ولی بلد باشید اعیان نجس که اینجا میگیم عام است از نجس و متنجس. در روزهای آینده دیدید مسائل متنجس هم مثل دخن متنجس بحث میشه، با اینکه دخن متنجس اعیان نجسه نیست، روغن است که نجس شده، روغن نباتی نجس شده. این اعیان نجس گولتون نزنه، اون حافظه های ارتکاز سایر کتاب ها رو نیارید به خورد مکاسب بیتید. خب از مسئله اولمون که خودش 8 شاخه داره، به قولشون نوع اولمون که 8 مسئله داره، ایشون اینجا تعبیر میکنه، نوع اولمون که 8 مسئله داره همش راجع به محوره معامله. ما دیگه نمیگیم عین نجس که گول بخوره، میگیم معامله نجس. خب نجس شامل متنجس هم میشه. خب حالا تو نجاست اول سراغ چی بگیریم؟ سراغ کافر بگیریم، بول بگیریم، غایب بگیریم؟ ایشون اول سراغ بول گرفته، معاملات بول. خب تو حیوانات که بول دارن کدوم حیوانات هم که بولشون نجس هست؟ حرام گوشت ها دیگه. پس میریم سراغ بول حرام گوشت. ببینید خیمه حساب شده داره میره جلو. حرام گوشت، اینم باید تذکر بدم، حرام گوشت یه حرام گوشت المادرزادی داریم مثل خوک و اینا، یه حرام گوشت اکتسابی داریم مثل شطوری که باش نزدیکی کردن یا مورد تجاوز قرار گرفته یا شطوری که نجاست خار شده. خب اینا بلعرزه. ما الان وقتمون عامه، میگیم حرام گوش بلعطاله یا بلعرز، بول حرام گوش معامله چه حکمی داره؟ که اولی مسئله مونه بول حرام گوش فرق هم نمی کنه شطور باشد یا غیر شطور. اینو میدونی چرا میگم؟ چون بعد میخوایم جدا کنیم تو بحثی بعدی. ایشون میگن خب معاملش درست نیست دیگه، حرام است و باطل، اصلا معامله فاسده. یه کسی میگن چیکار میکنه؟ میگه من بول انسان میفروشم، بول خوک میفروشم، بول خرگوش میفروشم، کارش فروش و بوله. خب این چیزه، به چه دلیل باطله؟ دلیل اولا حرامه، خود حرمت، بعد نجسه، از ما نجسه، خود نجاست مانع صحت بیع هست، و از اینا شاید مهمتر اینه که یک منفعت عقلایی متنافی بر اینا نیست. مثلا حال شاید یه زمانی بول به درد بخوره که تو بیابون گیر بکنه، اما اینا که منفعت حساب نمیشه، منفعت عقلایی حساب نمیشه. لحرمتی و نجاستی و عدم منفعت مگه موارد استثناء، حالا همه بول ها مثل بول انسان خرگوش نیست، میگن بول شطور برای دارو خوبه، حال چه خاصیت داره؟ اینا باید عطاری ها پرسید، میگن بول شطور تنگی نفس، بله حالشون هم میگن مثلا برای تنگی نفس خوبه. خب و حالا برای اینا منفعت هایی نیست که مورد خرید فروش باشه. اینجور منفعت ها رو حساب کنید، هرچی در عالم حساب کنید یه منفعت هایی بالاخره داره، مگس و سوسک هم اینجور بخواه منفعت درست کنیم یه میشه یه منافعی مثلا براش درست کرد. خب بله مثلا سوسک هم فصل موچه خانه رو میخوره، موچه تمرین اینا که نشد منفعت که. بنابراین این اولین قسمت. فقط دوستان ما الان صفحه 3 هستیم، خب صبر میکنید 5-6-7 جلسه آینده صفحه 5 که رسیدیم صفحه 14 ببینیم آیا روی این مبانی شیخ وفادار میماند یا وفادار. ایشون الان نجاست یکی از مستقل ها وقتی میگه لحرمتهی و نجاستهی و عدم منفعت، یعنی هر کدوم اینا دلیل مستقله. آیا نفس نجاست، خب این بحث مهم نیست، آیا نفس نجاست باعث بطلان بی هست؟ اگر این طور باشه مثلا خیلی از فرض کنید چرم ها، خیلی از گوشت ها رو نمیشه فروخ ولو منفعت رو غلایی باشه، ولی اگر گفتیم نجاست مانع نیست، الان خون نجسه ولی منفعت و غلایی داره، مثلا خرید و فروش خون از همین مبنا شکل میگیره. اگر واقعا کس مبناش این باشه خب نمیتونه، کسی مبناش باشه که نفس نجاست مانع نیست، چنانچه شیخ بعدا خواهد گفت مثلا خرید و فروش خون راه براش باز میشه. اجمالا این مطالب هست. یا مثلا فرض کن کلیه رو وقتی از بدن در میدارن عضو زنده است دیگه، ولی خب نجس میشه، حکم نجاست رو داره، خب آیا اینو میتونه بفروشه یا نه؟ گفتیم لی نجاست این نمیشه، گفتیم نجاست میزان نیست، راه داره. اجمالا بحث سرنوشت سازیست که نفس نجاست مانع هست یا نه. به مقتضای الان مانع هست، به مقتضای بحث روز آینده مانع نیست. این مشکل تو مکاسب هست. ولی میتونم عرض بکنم مکاسب و رسائل خیلی وقتا در ممشای مشهور صحبت میکنن. این نکته ایست که دیروز بود که بود یه اشارم کردم که نظر مثل شیخ و اینا رو نمیشه با یک کلمه درآورد، چون اینا معمولا میخوان هر چه هست بریدن رو دایره، ولی بعضی هاشو خودشون هم معتقد نیستن. خب اینجا دوستان یه نفس بکشید و یه توقفی. مسئله اول تمام شد، حالا فکر میکنید فوری میریم مسئله دوم؟ خیلی امروز و فردا و احتمالا یکی کمی از وقت بعدی اختصاص میدیم به دو تا فرق این مسئله داره. صحبت از بول شد و فروش بول. خب خوبه که از بول حلال گوشتم صحبت بشه دیگه، حالا همینجا تمامش بکنیم. بول حلال گوشت چطور میشه فروخت یا نه؟ خب میدونید یه نظری فنی دیگه کتاب میره بیرون، چون ما داریم بحث نجاست میکنیم. بول رو ببرید تو اون قسمتی که مالا منفعته فی، اونجا بحث بکنید، نیارید اینجا. ولی حالا چون صحبت از بوله دیگه همینجا بحث بشه. بول حلال گوشت چطور؟ کدام حلال گوشت؟ حلال گوشت مادرزادی یا نه؟ حلال گوشتی که بالفعل هم حلال گوشت باشه. آفرین، چون اون بردیم قبلی که هم بود این میشه اخر، اونی که بالفعل حلال گوشته. یه عبارت دیگه بول پاک، این دیگه بول پاک، چون حرام گوشتی که بلعه از حرام گوشت باشه بولش نجسته دیگه. بول پاک چطور؟ کشی میگه آقا در بول پاک یه حسابی شطور داره یه حسابی غیر شطور، لذا بیام اول بحث غیر شطور رو میکنیم بعد بحث شطور. دیدی من اون قبلی رو گفتم چه شطور چه غیر شطور؟ به خاطر اینکه اینجا داریم از هم جدا میکنیم. آقا در غیر شطور مثل گوسفند، گاو، اسب، الاغ، اگر البته مثل الاغ رو بگیم حلال گوشته که مشهور اینو میگن، اینا معامله شون چه حکمی داره؟ ایشون میفرماین که اینجا نمیشه یک سره گفت آره، نمیشه یک سره گفت نه، باید یه بحثی رو قبل از این بحث اونو صاف کنید که اون اثر داره. کدام بحث؟ این بحث بول حلال گوشت جواز شرب داره یا نداره. حالا اگه یک کسی بگه آقا جواز شرب داره، بله؟ چیش کمتر از بعضی از این نوشابه هاست؟ دور از نزاکت هست برای واقعیتی چیزو خیلی کنده، مواد کمتر داره، نخاصیت کمتر داره. نخندید آقا، بعضی آقا به جواز شرب شدن، بله بعضی آقا به جواز شرب شدن، حتی نقل اجماع هم کردن، حتی این اجماع ها مشکله، ولی خب نقل کردن دیگه. اگر قائل به جواز شرب شدیم و گفتیم هیچ مشکل شرعی نداره، بفرمایید خب خیلی فروش هم میشه، حال متعرض خانه خوب باشه، فاز مرغان نیست ارزان باشه، خب ارزان باشه، بله. ولی به هر حال انما الکلام کجا؟ اونجایی که قائل بشیم که ولو پاکه، ولی هر پاکی جایز شرب نیست. میدونید حلال دائر مدار پاک نیست، دائر مدار طیبه، مقابل خبیث، خبائث. لذا بول مثلا گوسفند و گاو و اینا نجس نیست، اما جزء طیبات هم نیست، جزء خبائثه، جزء خبائثه. لذا به خاطر استخباثش حرمت داره. اگر اینو گفتیم ایشون میگن که در این صورت فیه قولان، دو قول. بعضی قائل به جوازن، جواز خرید و فروش، بعضی قائل نیستن. اونایی که قائل نیستن رو ترتیب مقاصد میگم. گفتن آقا این شرب بول گوسفند و گاو چه، فقط شربش بود، شربش هم تو فرضنه که بگید آقا گفتیم حرامه دیگه، به چه درد میخوره؟ بله به چه درد میخوره دیگه؟ مثلا فوقش بجن پای درخت، حال نمیدونم، من تخصص ندارم، به درد کشاورزی باعث رشد درخت میشه نمیشه، اینا منفعت نادره. به خاطر ندرت منفعتش فتوا میدیم به عدم جواز. و بلدم باشید دوستان، بعدم خواهیم گفت که منفعت نادره مجوز بیع نیست، و الا اینطور باشه که هر چیزی شما تو عالم حساب کنید منفعت نادر داره، به هر حال به درد یه چیزی میخوره، ولی منفعت نادر که به درد نمیخوره که مجوز بیع نیست. اما از اون طرف یه قولم داریم که میگه نخیر، میشه خرید و فروش کرد، و این نظر اینه که منفعتش ظاهره ولو در حال استراق. در حال استراق که دیگه حلال میشه دیگه، ولی در حال استراق که اینطور میگید منفعت نداره، در حال استراق چه بده؟ به درد چی میخوره؟ به درد حداقل ولو حرام، ولی نوشیدن میخوره، بذار بگیم کافیه. اینم دو موجی که ایشون در مطلب ایجاد میکنه، ولی شاید مثلا خودشون بیشتر مایل به منعه، ولذا چون بیشتر مایل به منعه اینو بیشتر دنبال میکنه. مثلا یه بیان دیگه خودش اختاره میگه، ببینید مگه پیغمبر دیروز نفرمودن ما نخوندیم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه؟ گفتن یا نگفتن؟ این که میگن اذا حرم شیئا یعنی حرم در حال اختیار یا حرم در حال اضطرار. بله حرم در حال اضطرار که اصلا نداریم، چون هر چی شما حساب کنید در حال اضطرار میشه جائز. از جمله بول، لذا نمیتونیم بگید بول حلاله، حرمه نیست، چون در حال اضطرار حلاله. بگیم در حال اضطرار که نظر پیغمبر نیست، لیلا در حال اضطرار همه اشیا حلاله. پس پیغمبر که میگه اون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یعنی حرم در حال اختیار. خب فرض ما این است که بول غیر شطور بفرمایید در حال اختیار حرامه، پس میفته تو این حدیث، میفته تو این شیئا. خب وقتی که افتاد تو شیئا حرم ثمنه، خب حرمت ثمنه معنی چیزی جز حرمت، جز بطلان بیع نیست دیگه. البته اینو یه جور عبارت‌های مختلفی میاره که من سعی میکنم رو خود عبارتم بگم، چون الان هم که بگم باز رو عبارت باید بگم، لذا جلو تکرار رو بگیریم همونجا تکرار میکنیم. دوستان اگر دقت کردید ما سه کار کردیم تا اینجا. اولا ساختار مقاصد محرمه رو تصویر کردیم خارج از مقاصد، بعد وارد ستون اول شدیم که بیع خرید و فروش نجاسات باشه که اصل مطلبمون بود، بعد مسئله بول رو مطرح کردیم تو گام دوم، حرام گوش تمام شد مسئلهمون، رفتیم تو فرعش. در فرعش بحث حلال گوشت، بول حلال گوشت غیر شطور و شطور، که هنوز تو بحث غیر شطور هستیم. این نموده بحث دارم. این یعنی حق تصرف نداشته باشه؟ نمیشه که بی صحیح یعنی ملکشه، میتونه پس تصرف کنه، یعنی نقل و انتقال صورت گرفته. نقل و انتقال که صورت بگیره انسان با تو مالش میتونه تصرف کنه دیگه. مگه حج و سفاحت و جنون و اینا که محل بحث نیست که؟ بله اینا که نیست که. جایی باشد که طرف هیچ مشکل نداشته باشه، مالک هم باشه، نتونه تصرف کنه، نداره نخیر.
بله
بله، البته میدونید ما داریم وقتی بحث میکنیم مشخصه، داریم مثلا بحث خوردنی ها، مثلا محور بحث من خوردنی ها، آشامیدنی ها ایناست دیگه. حالا شما مثلا بگید یه چیزی استثنا، بله خون استثنا شده، اونم تازه بعضی ها، بعضی از آقایون هم همین ها میخوان بگن اگر مقرح به قرد شد میتونه انجام بده. اونتا خب اینا تو جامعه امروز ما، جامعه من در حال منظور من روشنه که منظور نوشیدنی ها، آشامیدنی ها این افعاله. استثنایی مثل قتل محل بحثه، یا مثلا بعضی موارد دیگه هم شاید بشه ملحق کرد به قتل، مثل حتم کعبه مثلا. ولی آره کسی رهنش به قتل بکنن یا بگن باید کعبه رو مثلا آتش بزنیم یا قرآن رو پایمال کنیم، مشکلی بگیم اونجور جاها هم میشه، ولی نظر ما به اونا نبوده. ضمن این که جای بحث داره، فکر کنم مرحوم آقا خوبی باشه که تو بعضی از دوانیشون اشاره میکنن که میشه حتی قتل هم انجام داد، ولی به هر حال جای خودش داره، اینا باید بحث بشه. و کیف کان، این کیف کان ها معمولا برای گذر از یه مطلب به یک مطلب دیگه است. یعنی حالا از اون دست بردار چه جزئیاتش هر چه باشه، اکتساب محرم انواعی داره که عرض کردم ایشون نزدش به 5 نوع. ذکر میکنیم هر کدام از این انواع را در پی چند مسئله. اولین نوع، این الاول صفت مسائل نیست، یعنی بیان مسائل نیست، بیان انواعه. نوع اول اکتساب به اعیان نجس، که اینجا تذکر دادم ولو متنجس باشه. خب اینا حرامه، البته استثناء هم داره. ادا مستثنی، خب این خیلی زوده الان شما سوال کنید مثل چی؟ انشاءالله برسیم. بعضی از استثناءها از جمله دهن متنجس رو بعضی خواستن بگن جایزه که میرسیم حالا موارد استثناء. و الا اعیان نجسه با اون توصیه هم که من عرض کردم ولو متنجس باشه اکتسابش حرامه. در این نوع اول ما 8 مسئله رو محور بحث قرار میدیم. مسئله اول اینه، من همه مسئله رو با یک نفس میخونم، یحرم المعاوضه علا قول غیر معقول لم بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاستهی و عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده فیما ادا بعض افراد کبول الابل الجلاله اول موضوع. این مسئله تمام شد دیگه. حرام است معامله و معاوضه. ببینید تعبیر معاوضه که میکنه یک کمی بحث و توسعه میده، فقط بیع و شرا نیست. حالا یک کسی مثلا مصالحه کنه بول نجاست خار رو یا بول حرام گوش رو مثلا به یه چیزی، یا هبه معاوضه بکنه. اگر بگیم صدق معاوضه بر هبه معاوضه هست، خب شامل میشه، همه اینا رو شامل میشه، هر شکلی که بخواد در مقابل یک کاری انجام میشه. حرام است معامله بر بول حرام گوشت، چه ابل باشد چه غیر ابل. خلافی هم نیست، خلاف روشنی ما ندیدیم. به چه دلیل معاوضه حرامه و باطله؟ چون فرض اینه که بول حرامه، لحرمت البول، و هر چیزی که حرام بود معاوضش هم حرام. نجس هم هست، خب استفاده هم برده نمیشه، یک استفاده محلل مقصود عقلا. البته توجه دارم که بعضی از افرادش ممکنه یه استفاده خوبی هم برده بشه، مثلا در بول شطور عرض کردم، شطوریست که نجاست خار شده بولش نجسه، ولی خب به درد دارو میخوره. اما در از این موارد که بگذاریم نوع نجاست منفعت متنابهی ندارم. مقصوده یعنی مقصود عقلا باشه ها دوستان. من دلم میخواد همینجا عرض بکنم، ما دوستان زیاد هی میگیم منفعت مقصوده. ضابطه مقصوده رو ایشون در همون صفحه 5 که 3-4 جلسه آینده میرسیم انشاءالله، میگه جوری باشه که اغلا بهش میگن مال. اگر انقدر منفعت نداشته باشه که اغلا بهش بگن مال، این منفعت منفعت غیر مقصوده است. پس این انشاءالله گوشه ذهنتون داشته باشید، ضابطه مقصوده و غیر مقصوده، صدق مال و عدم صدق مال. حالا سب کنید تا برسید. در منفعت مقصوده نیست مگه بعضی از افرادش مثل بوله ابن جلاله یا موتوه. من دارم میخواد این سوال شما جواب بدید، ما این استثناء رو به کجا زدیم؟ فی ما ادا رو آفرین، به عدم الانتفاع الا. یه احتمال هست که این رو بزنیم به یحرم، بگیم یحرم المعاوضه در نسبت به بول حرام گوش، مگر بعضی از افرادش مثل بول جلاله و موتوه. ولی این با عبارت جور در نمیاد، چون ایشون حداقل حالا کار به بعدن نداریم، ایشون در این عبارت میگه حرمت نجاست خودش بگید آقا دلیل مستقله. خب اینم نجس و فرزنه که مثلا به اونجا ها نزنی زنیم آخر بزن فرآن حرامه دیگه. بذاریم به این بله منفعت نداره، اما یحرم سر اینم در میاد، همین داریم عرض میکنیم. فرآن مثلا اون یه خط بود، حالا فرع و دو خط میدونیم دوتا فرع چقدر. فرع اول اینه که ما ادای بول شطور از بول حلال گوشت که نشانش هم اینه المحکوم به طهارتها، پس مثلا اون الان بول حلال گوشت غیر از شطور طور دیگه، مثل بول گوسفند و گاو و اسب و الاغ که میگن مشهور میگن طاهره، این قلنا به جواز شربه ها. بله اگر قائل بشیم که جایز و شربه اختیارن، میشه گذاشت سر صفه و استفاده کن. کما علیه جماعت علماء بر متأخرین، چرا میخندید؟ بل عن المرتضا دعور اجماعه علی سید مرتضی گفته اجماعه، ولی خب حالا ادعای اسمعون سید و ابن زهره اینا مشکل اجماع شد. اگر اینو گفتیم خب از ظاهر جواز بیان، خب این ببینید چی کم داره این بیچاره که بگید به اجازه نیست، میگید پاک نیست، پاکه میگید استفاده نمیشه که فرض اینه که جواز شرب داره، پس چی کم داره برای فروش. اما و این قلنا به حرمت شربه ها، بحث رو باید تو این قسمت متمرکز کنیم. و دوستان بهتون بگم امروز و فردا هر چه بحث کنیم رو فرض حرمت شده که امروزی ها مذهبشون همینه، چون این هم هست بیشتر باید دقت کنیم. کما هو مذهب و جماعت اخرى، چنانچه یه عده دیگه این نظرشون هست، امروزی ها هم همینو میگن. البته اینا بگیم چرا میگن لاستخباطها، چون خباثت داره این بول طاهره، ولی خب این چه طاهریه تو سرش بخوره. فتی جواز بیعه ها قولان، یعنی که جایز باشه بیعش، دو نظر هست. وچه دو نظرم اینه، شما قولان دارید یا وچهان دارید؟ خب دو نظره، فرق وچهان و قولان هم چند. وچ یعنی دو احتمال، منطقه احتمال روبرا، یه دفعه میگه احتمال، احتمال میسازه که فنی هم نباشه. وچ هم دوستان هر جا میگن یعنی احتمالان روبراهان، اصلا وچ یعنی احتمال قابل دفاع. بلوتر از وچ قوله که قائل هم داره. خفی جواز بیعه ها قولان من عدم المنفعت المحللت المقصودت فیها و المنفعت النادره لو جوزت المعاوضت ها لازم منه جواز و معاوضت کل شیء و تداوی به حال بعض الاوجا لا یوجد قیا سعا الالعدلیت و الاغاقیر لانه یوجد قیاس کل شاین علیها للاندفاع بهی فی بعض الاوقات. بدانید چه دو تا یک نفس خوندیم، خواستیم قول اول هر چه داره میرزه بستن. این آقا قول اوله میگه که جایز نیست، برای اینکه منفعت حلالی که مقصوده اغلا باشه در بول دیده نمیشه، در اول دیده نمیشه. منفعتش نوشیدن بود که اینم گفتید جایز نیست، دیگه منفعت دیگه هم که مقصود باشه که مالش بکنه نیست. ازا تو هیچ جامعه زارن بول مثلا گوسفند رو خرید و فروش نکنن، بخاطر همین که منفعتی نداره. میگید آقا منفعت نادر داره، مثلا فرض کنید میتونیم بدیم به حیوان بخوره، بول یکی رو بدیم به یکی دیگه بخوره به جای آب مثلا، میگه اینم که باعث مجوز معامله میشه. و الا بگید آقا هر چه شما حساب کنید یه منفعت نادری داره، میگه نه این حرف نزن، با دارو فرق میکنه. و الا اگر اینطور باشه عرض کردیم پس برای هر چیزی که در حال اصطلاح حلال میشه که همه اینا حلاله بگید به جایزه و کسی نمیگه اینا رو. عبارت نگاه کنید، میگه و منفعت نادره که کالا رو به مال بودن نمیرساند. این ضابطه نادر است. منفعت نادره اگر مجوز معاوضه باشه لازم میاد از او. دلم میخواد شما بگید منها رو به چه بزنید؟ از تجویز که از جوزت در میاد. منفعت نادر اگر مجوز معامله باشه لازم میاد از این تجویز جواز معاوضه هر کالایی. پلشترین کالا به هر حال یه منفعتی داره. منفعتش از دقیقا همینی که در حال اختراع میشه استفاده کرد. میکنه نشد. و تداوی به حال بعض الاوجا اگر مداوا میکنن به بول همین غیر ابل، بول گوسفند و گاونا، شاید اونم به درد بعضی از درها میخورده. و تداوی به این ابواد، ابوال زمین برمیگرده به ابواد، به خاطر برای بعضی از دردها موجب نمیشه که ما قیاس کنیم اینو به ادویه و عقاقیر. ادویه که معناشو بلدید؟ جمع دوا یعنی دارو. عقاقیر میگن جمع عقار، اونم داروه، منتها یه داروی خاصی. بیشتر تو داروهای گیاهی میگن عقاقیر. موجب نمیشه قیاسش کنیم به ادویه و عقاقیر. چرا موجب نمیشه؟ برای اینکه اگر باب قیاس رو باز کنید، لانه یوجب قیاس کل شیئین علیها، برای اینکه این قیاس اگر ما بخوایم اینو قیاس کنیم موجب میشه که هر چیزی رو بتونیم به ادویه قیاس کنیم. فردا بحث قایت میشه، بحث منی میشه، بحث میته میشه، دیگه اونام علاوه. چرا؟ چون داره اختلاف میشه استفاده کرد، قیاس هم کنیم به ادویه که نشد که، چون اونام لر انتفاع بهی فی بعض الاوقات. مراد از بعض الاوقات چیه؟ اضطراره دیگه، و این درست نیست. البته این بیان میدونید یه مقدار هوه، بیان علمی نیست. خب قیاس میکنید میترسیم اگر ولی باید یه جور باشه که از حالت هو در بیاد. بخیل از حالت هو در بیاد میدید اینجور باید بگید، میگید اگر میخواد مثل بول قیاس کنید به ادویه، وچه قیاس هم این باشه که اون در حال مرضه، اینم در حال اضطراره، لازم میاد خلاف ضرورت فقه. وقت ضرورت که خود در این قالب بیان کرده که باید چیزای دیگر هم قیاس کنیم به همین و بگیم اونام جایزه، در حالی که فقه اجازه نمیده. توجه کردین؟ اون وقتی از هو در میاد. خب یک، اما از اون طرف گفتیم آخه فیه بگید قولان، از اون طرف زمین ان المنفعت الظاهره ولو عند الضروره المسبق للشرب کافیتون فی جواز البيع. از شما سوال میکنم، خوب دقت کنید، اگه کسی بخواد قائل به جواز بیع بشه چند تا کار باید بکنه؟ دو کار باید بکنه. اولا یه دلیل برای خودش بیاره، ثانیاً آنچه که برای عدم جواز گفتیم رد کنه. اینطور نیست، هر کسی میخواد یه مطلبی رو ثابت کنه باید برای خودش دلیل بیاره، دلیل خصم رو هم جواب بده. اگر تو این قسمت که الان میخوام وارد بشیم این دو کار صورت گرفته. اولا مجوز دلیل میاره برای جواز. گوش کنید چی میگه. میگه ببینید، حالا من قیاس داغشم میکنم که بهتر تو ذهنتون جا بگیره. میگه که شما خیلی نسبت به بول داری کم لطفی میکنید، اومدید بول رو مثلا با منی و قاعت رو نمیدونم چی و چی قیاس کردید. نه، بول منفعت ظاهر داره در ضرورت. حالا بله قبول دارم در ضرورت، چون فرض اینه که میخوام بگیم در حال اختیار نباید استفاده کرد، اما در حال ضروری منفعت چیشی کم کرد از اخر نوشابه. این جدی جدی داره پا میگیره. آخه بعد چیزا باید که در حال ضرورتش هم منفعتی نداره، به درد نمیخوره، اما بعضی از چیزاست که نه، تو حال ضرورت منفعت ظاهر داره. لذا میتونه بگیم بول چون منفعت ظاهر داره مثل شرب چیز کمی نیست، طرف گاهی جانه شد همین چند قطع بول و گلاغ نجات میده، بشه دیگه اینه، اما هیچ وقت مدفوع گلاغ کسی رو نجات نداده. لذا منفعت ظاهر در حال اضطرار مجوز بیع بشه در بول. گفتید پس باید چیزای دیگر هم قیاس کنیم. میگیم نه، بعضی چیزهاست که در حال اضطرار هم اصلا منفعت به درد بخور نه اصلا کاری برای بشر نمیکنه، مشکل بشر حل نمیکنه، از جمله همین قاعده که عرض کردم یا مطبوع حیوان. لذا عرف هم فرق میذاره، یکی رو براش منفعت ظاهر قرار میده، یکی رو اگه تاریخ خونده باشه دوستان گاهی دیده باشید مثلا هست که گاهی وقتا کاروان ها که تو بیابان گیر میکردن از بول حیوانات استفاده میکردن و نجات هم پیدا میکردن، اما کسی هست که سالی تو تاریخ ننوشته که از مطبوع حیوان استفاده کن نجات پیدا کرد از گرسنگی. بنابراین وقتی عرف فرق بگذاره ما دنبال عرفیم که یکی رو میگه فیه منفعه، یکی رو میگه چی؟ فیه لا منفعه. خب با این نقاط زیر بارشو گرفتیم به جایی رسید دیگه. میگه که ومن ان المنفعت الظاهره، منفعت آشکار یعنی منفعت غیر نادر، برای منفعتی که واقعا مشکر کنه، منفعت ظاهر ولو عند ضروره که همون شور باشه کافیست در جواز بیع. من اون نقضی که اون آقا کرد که گفت پس چیزی دیگر هم شما باید قیاس کنید بگید به اجازه، میگه فرق داره. والفرق بینها و بین ذی المنفعه غیر المقصوده، فرق بین مثل بول ابدال و چیزی دیگه که منفعت نادر دارن مثل مطبوع حیوان قاعد اینها، حکم العرف به انه لا منفعت فی، چون عرف قضاوت میکنه که این منفعت نیست. ضمیر انه رو به کجا میزنی دوستان؟ ضمیر انه ذل منفعت که مثل قاعد اینها باشه. خب فرق میذاریم زمنان و سیری و کلام در ضابطه منفعتی که مصدق به هست. خب من جلوتر براتون گفتم دیگه که اطلاق مال بشه. خب اگه یادتون باشه از خارج عرض کردم شیخ پس از این که دو قول نقل میکنه وجه دو قول رو هم میاره، بیشتر کدام قول رو دنبال میکنه؟ عدم جواز. رضا با نعم یوم کنن یقال برمیگرده به قول اول که اونو زنده کنه. میگه نعم یوم کنن یقال، بله در مقابل این قول دوم میتونیم قول اول رو زنده کنیم. بگیم که ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا اونی که داشتیم که خبری که گذشت از دعائم الاسلام که هر چه حرام بشه نباید معامله بشه زار جسم، یادتونه که اونها دلالت میکنه بر این که ضابطه من تحریم و شیعه اختیار. من خیلی راحت تر براتون از خارج گفتم. ببینید پیغمبر که میگن ان الله اذا حرم شیئا حرم، ناظر به استراره، در استراری که ما نداریم چیزی از این خوردنی ها آشا میدن، پس حرم یعنی در حال اختیار. خب فرضم اینه که بول در حال اختیار حرام است، خب این حدیث میگیردش. وقتی پیغمبر میفهمن این رو دلالت میکنه برای اینکه ضابطه من تحریم یک کالاست در حال اختیار، و الا نظر پیغمبر که نمیتونه به حال افترا باشه، و الا فلا حرامه الا و هو محلل ان ضروره. و فرضم اینه که حرمت و شرب الابواله چی؟ اختیاره. فرضم اینه که در حال اختیار حرامه. دوستان دقت کنید صغرا کبرا شده که بگیم بول حرام است اختیارن، و هر چه حرام باشه اختیارن، ثمنش حرامه، معاملش حرامه، پس بول ثمنش حرامه. شکل اول داره درست میکنه، ما تا اول کبرا رو میگه بعد صغرا رو، مکاسب اینجوریه. باز آزاد میکنید از اون جواز، آخه جوازه یه چیزی رو به رخ میکشید، کدام بود؟ منفعت. میگیم شربش که مال اختیاره به درد نمیخوره، منافع دیگه هم که بول داره و حلال در حال اختیار متنابه نیست. غیر از اینه یه بار دیگه میگم، منافعی که بول داره در حال اختیار غیر از شرب، چه منفعتی داره به نظر شما؟ از خارج هم گفتم ما مثلا میتونه بده به یه حیوانش، تازه الان نیدیم تخصصان ندارم به امید خدا حق میزنیم، ممکنه هم از اینطور باشه که اگر این بول حیوان دیگر بخوره مریض رو بمیره یا مثلا تشنه تر بشه. به هر حال منفعت دیگه هم که حلال باشه نداره. لذا دوستان یه وقت ناشیگری نکنید، مثلا بگید آقا بول چه فرق میکنه با گل؟ گل هم میدونید در حال اضطرار، حالا کسی مثلا فرض کنید بتونه بخوره، حالا عادت داشته باشه اضطرار هم باشه مثلا، خب گل در حال اضطرار خب هیچ، در حال اختیار خوردنش حرامه. ولی جل منفعت داره. خب تو ساختمان سازی به کار میره. لذا نمیشه مثلا مثل برو با جل مقایسه کرد بگیم اون حرامه اینم حرامه، پس چرا این بیع جایز او جایز نباشه؟ میگیم چقدر فرق است بین برو و جل، خیلی فرقه، نمیشه قیاس کرد. عبارت نگاه کنید، میفرماید که دلالت میکنه که ضابطه من تحریم شیء اختیارم و الا قرانا که خوندم ذل منافع الاخر غیر الشرب، سایر منافع غیر نوشیدن که در حال اختیار میشه لا یعبر بها جدا، جدا قابل اعتنا نیست در مورد بود. پس نقل نشه به تین که المحرم اکلو اما الجائز بیعو، برای اینکه فإن المنافع الاخر لتین اهم، جل منفعتش اکل نیست، جل منفعتش ساختمان سازیست که خب همین حالاتش میشه، منافع دیگه برای جل اهم که اهم است از منفعت اکل محرم. اصلا اکل که منفعت جل حساب نمیشه. ولا یعد الاکل من منافع، اما یکی از سوال آقا جل چه منافعی داره؟ بگه یک میشه خود، این سلیقه است رو داریم، ولی این چیه؟ میشه پشت بام رو گرفت، میشه ساختمان سازی کرد، میشه جاده سازی کرد، اینا رو بگو، اینکه میشه خوب حتی منفعت حساب نمیشه. بنابراین تمام کنیم بحث رو. حدیث شریف سن نبوی دالون علا انهو اذا حرم شیئا به قول مطلق، همین که میتونیم بگیم این حرامه، از شما سوال میکنم بولو میتونیم بگیم حرامه یا نه؟ بله بله، البته خیلی مسئله بذاره دو خشخاش میگیم حرام است در حال اختیار، ولی میتونیم به طور مطلق بگیم حرامه، چون منافع مهم شربه که حرامه. ببینید به قول مطلق که میگه یعنی حلالش خیلی نادره که جزء نظر نمیاد. پس اگر بتونیم یه چیز رو به قول مطلق بگیم حرامه، بتونیم بگیم یحرم الشیء الفلانی، اگر اینطور شد یحرم چی؟ بیعو، لأن تحریم عینه باشه دیگه که فردا توضیح بدم.